به رغم گرانی‌های گسترده در ایران، اما وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی میگوید سال آینده تورم کاهش می‌یابد. گزارش‌های زد و نقیض از روند مذاکرات هسته‌ای در وین. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، در سخنانی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه روز جمعه تهران مدعی شد که از شتاب تورم در کشور کاسته شده، اما در صورت استمرار به گفته او سیاست‌های دولت، تورم سال آینده به نحو ملموسی کاهش خواهد یافت. به رغم این ادعای وزیر اقتصاد، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در صحنه واقعی بازار ایران افزایش چشمگیری داشته و شاخصهای نقدینگی هم در اقتصاد ایران همچنان رو به افزایش است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، رو جویا شدم.
از آذرماه سال گذشته تورم شتاب مثبت داشته، به این معنی است که افزایش تورم رو به افزایش بوده. در نتیجه ایشون از کاهش شتاب تورمی و نه از کاهش تورم صحبت میکنن، یعنی تورم 42% رسمی و تورم بسیار بالاتر عملی، این هنوز رو به افزایش در کنار اون اقداماتی که بتواند به پایین آمدن نرخ تورم کمک کنه در هیچ زمینه به کار بسته نشده. یعنی از یک سو تولید افزایش پیدا نکرده، از سوی دیگر صادر شدن نقدینگی و افزایش کندی پیدا نکرده. با این ترتیب هیچ دلیلی نمی‌بینیم. ما امیدواریم که تورم یه وقت به کنترل در بیاد، برای این کشور رو داره از میان میبره، ولی تاکنون هیچ نشانه‌ای از اون قضیه نداره.
آقای منصور، حالا وزیر اقتصاد با این حال این پیشبینی رو کرده که سال آینده تورم حتما کاهشی خواهد بود. الان پرسش اینجاست که با توجه به قرائن موجود، چه در حوزه سیاست خارجی و چه در حوزه تصمیم گیری داخلی، آیا میشه این انتظار رو داشت که تورم حالا رو به کاهش بره؟
بستگی به اون شرایط داره. یعنی اگر بتواند تولید کشور افزایش پیدا بکنه، که تاکنون عرض کردم در هیچ زمینه نشانی ازش نمیبینیم، و یا عرض کنم صدور نقدینگی بدون افزایش کالایی قطع بشه، کاهش پیدا بکنه، این امکان، ولی تاکنون چنین نشانه ای من نمیبینم در کل اقتصاد، در کارهایی که دولت انجام داده یا حتی در برنامه هایی که مثلا در بودجه وارد کردن، تاکنون نمیبینیم. باید منتظر باشیم ببینیم چه اقدامی انجام میده.
آقای منصور، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از افزایش فروش 40% نفت در 5 ماه گذشته خبر داده. با توجه به تحریم های موجود، این رقم 40% از کجا اومده؟
ببینید، آقای بایدن برای مذاکره و در جریان مذاکره قبول کرده که چشم ببنده به تحریم شکنی های جمهوری اسلامی و سخت نگیره مثلا چین بتونی روزانه 1,200,000 بشکه از ایران وارد بکنه. اینو در واقع برای ساده کردن مذاکرات آقای بایدن در پیش گرفته، در نتیجه افزایش از اونجا ناشی است. ولی هیچ راهی برای راه جدیدی برای صادر کردن نفت یا دور زدن تحریم ها کشف نشده.
آقای منصور، وزیر اقتصاد به نکته اشاره میکنه که میگه بخش مهمی از بار مالیاتی بر روی دوش حوزه های شفاف جامعه هستش. ما میدونیم که حوزه های حکومتی ناشفاف زیادی وجود دارن که مالیات نمیدن، مثل نهادهای نظامی و امنیتی، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان. سهم این مجموعه نامشخص در بخش مالیات در ایران چقدر هست؟
کافی شما ارقام بودجه رو تحلیل بکنید، اونجا میبینید که تقریبا تمام بخش مالیات از بخش به اصطلاح شفاف گرفته میشه، یعنی از کسبه و کارمندان و کارگران حقوق بگیرن یا از مصرف کنندگان به صورت مالیات بر ارزش افزوده، که در این بودجه رقم 149,000 میلیارد تومانی رو برای مالیات ارزش افزوده تعیین کردن و اون یکی پوشیده نیست. یعنی مجموعه مالیاتی که از رقم بزرگ چند صد هزار میلیارد تومانی مجموعه نهادهای زیر نظر رهبری می‌پردازند، 7000 میلیارد تومان بیشتر نیست. یعنی نرخ مالیات که می‌پردازند نسبت به گردش مالیشون عبارت است از 0.7%. به این ترتیب این نیاز به نبوغ نداره که دست به جایی بتونیم بذاریم که اینا مالیات نمیدن و باید مالیات میدن، منتها چنین عزمی در کل نظام وجود نداره.
حسن منصور، استاد اقتصاد، در پاریس بود. تصمیم میکنم در لندن بود. اما در حالی که مذاکرات برای احیای برجام میان ایران و کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای وین ادامه دارد، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگوید که باید تمامی تحریم‌ها به صورت دائمی لغو شوند. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین و حواشی آن در نماز جمعه تهران. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه 8 بهمن ماه تهران گریزی هم به مذاکرات هسته‌ای زد و بر لزوم لغو کامل تمام تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و حقوق بشری تأکید کرد و موضوع توافق موقت در مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. احمد خاتمی در نماز جمعه تهران:
به صراحت عرض می‌کنم خط مقام معظم رهبری در این عرصه روشن است. باید تمام تحریم ها، نه تحریم هسته ای، تحریم حقوق بشری و غیر ذالک، تمام اینها لغو، نه تعلیق، نه موقت، به طور دائم لغو شود.
توافق هسته‌ای موقت پیشنهادی است که به گزارش روز دوم بهمن ماه شبکه آمریکایی NBC نیوز روسیه در هفته‌های اخیر ارائه کرده است. توافقی که بر اساس آن تحریم‌های ایران به طور محدود لغو شود و در مقابل ایران برخی محدودیت‌ها در فعالیت‌های هسته‌ایش را بپذیرد. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی هم روز 5 بهمن موضوع توافق موقت را رد کرده بود.
از این هم بارها اعلام شده توافق موقت در دستور کار جمهوری اسلامی ایران نیست و در سفر روسیه هم بحثی پیرامونه این مطرح نشده.
این همه در حالی است که علی علیزاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز جمعه 8 بهمن در مصاحبه با وبسایت خبری شفقنا گفت ایران هنوز نظر رسمی خود را در خصوص تایید یا رد توافق موقت ارائه نکرده است. این نماینده مجلس همچنین گفت مباحث فنی بزرگترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات است و فعلا خبرهای خوبی از حل این موانع به گوش نمی رسد. در همین حال حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به دعوت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مجلس حاضر شد و ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکرات در وین به سوالات نمایندگان پاسخ گفت. به گزارش رسانه‌های ایران، امیر عبداللهیان در نشست کمیسیون مجلس گفت تا به حال هیچ گفتگوی مستقیمی میان تیم‌های مذاکراتی ایران و آمریکا صورت نگرفته است. او همچنین در 4 زمینه رفع تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای، اخذ تضمین و راستی آزمایی توضیحاتی داد، اما جزئیات این توضیحات منتشر نشده است. دولت تهران پیشتر گفته بود که خواستار دریافت تضمین‌هایی است که آمریکا در آینده هرگز از برجام خارج نشود، تحریم‌ها را رفع کند و ایران باید ابتدا در مورد تحقق این شروط راستی آزمایی کند، درخواست‌هایی که تا به حال با آنها موافقت نشده است. و اما در این میان نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در گفتگویی که روز جمعه در نشریه جروزالم پست منتشر شد گفت حتی اگر توافقی هم میان ایران و طرفهای مقابل صورت بگیرد، اسرائیل به آن متعهد نیست و آزادی عمل خود را حفظ خواهد کرد و استراتژی خود را برای مقابله با رویکرد تهاجمی ایران ادامه خواهد داد. نفتالی بنت گفت اسرائیل و آمریکا در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی هم عقیده نیستند. او گفت توافقی که 10 میلیارد دلار نصیب این رژیم به گفته او پوسیده و ضعیف کند اشتباه است، چون این پول برای اقدامهای تروریستی علیه سربازان اسرائیلی و آمریکایی در منطقه صرف خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با جروزالم پست گفت ایران در موضع بسیار ضعیف قرار دارد، پول ملیش سقوط کرده، مناطقی از ایران دچار بیابی است و تظاهرات بزرگی علیه حکومت برپا می شود. در چنین وضعیتی به گفته او ایران با دست بسیار ضعیفی پوکر بازی می کند ولی بلوف می زند. نخست وزیر اسرائیل در این مصاحبه جمهوری اسلامی ایران را به اختاپوسی تشبیه کرد که خودش در تهران است و پاهایش به شکل حزب الله و شبه نظامیان در مرز سوریه و اسرائیل و جهاد اسلامی و تا حد کمتری حماس اسرائیل را محاصره کرده است. نفتالی بنت گفت اما دکترین او در جنگ سرد بین جمهوری اسلامی و اسرائیل این است که آنها را تضعیف کند و به نیروهای آنها در همه ابعاد آسیب بزند.
و گزارش همکارم حمید فاطمی بود. اما بازی ایران و عراق و حضور بسیار محدود زنان در این بازی بار دیگر صدای منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی را بلند کرده است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
حضور نیمبند زنان برای تماشای بازی ایران و عراق دو روایت داشت. در روایت دولتی ها پاقدم زنان خوب بود تا تیم ایران به جام جهانی برود، اما این مسئله حاشیه‌ای بود برای مطرح کردن حرفی دیگر. شبکه های اصولگرایی که تا دیروز ورود زنان به ورزشگاه ها را برنامه‌ای برای تغییر سیاست های جمهوری اسلامی از سوی آنچه دشمنان مینامند تفسیر می کردند، امتیاز این تصمیم را به حساب ابراهیم رئیسی واریز کردند و گفتند شعارش را حسن روحانی داد و کار را ابراهیم رئیسی تمام کرد. زنان ایرانی که به ورزشگاه آزادی رفتند تعدادشان زیاد نبود. اصلا کرونا و سویه جدیدش اومیکرون هم به داد دولتی ها رسیده بود تا جمعیت محدودی را پذیرا باشند. اصولگرایان مخالف حضور زنان در ورزشگاه ها همین حضور محدود را هم برنتافتند. یک روز قبل از بازی ولی الله لونی رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از رئیس دولت 13 خواست مانع ورود زنان به ورزشگاه ها شود. شاید به گفته محمود صادقی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خطاب به آقای لونی زنان رفتند و هیچ اتفاق بدی نیفتاد. اما اتفاقهایی افتاد. در حالی که رسانه‌های نزدیک به دولت سرگرم بازتاب دادن این ماجرا بودند، جلوی درب بزرگ مجموعه ورزشی آزادی داستان دیگری بود.
وظیفه پلیس اجرای قانون هستش. به همین خاطر اگر هر هواداری به هر دلیلی موفق به دریافت بلیط نشده، این هوادار نمیتونه وارد مجموعه بشه.
اینها همان زنانی بودند که تلاش کرده بودند بلیت بازی را از سامانه فروش دریافت کنند. هر بار که مراجعه کردند یا سامانه به طور موقت از دسترس خارج شده بود یا از آنها میپرسید دوباره میخواهند تلاش کنند. تازه اگر از این مرحله عبور میکردند یا جایگاه انتخاب شده مال آقایان بود و یا اینکه دو حالت بیشتر وجود نداشت: تطابق نداشتن مشخصات فردی و دست آخر بلیت قابل فروشی هم نبود. این شد که دی از آنها بند کفش ها را محکم کردند و از ساعات اولیه بامداد به ورزشگاه آزادی مراجعه کردند.
از 7 صبح ما اینجاییم. دیشب تا 5 صبح بیدار بودیم. اصلا سایت باز نشده. ساعت 9 رو باز شد. 30 ثانیه هم نشد. 30 ثانیه چه؟ به خودش هم بگو 1 ثانیه. هر چی میزدیم من همش تو سایت بودم. گفت پر شده. جایگاه خانم ها صفر صفر. ولی آقایون دقیقا تا 1 ساعت پیش من رفتم کافیه. 1800 تا هنوز جا داشته.
به سراغ یکی از هواداران تیم ملی فوتبال در تهران میروم که میخواست بازی ایران و عراق را از نزدیک ببیند. اما او هم ناکام ماند.
سهمیه‌ای که اعلام کردن برای بانوان در سایت متاسفانه دسترسی بهش محدود بود، یا اینکه حداقل ما هرچی تلاش کردیم نتونستیم در واقع بلیتی تهیه کنیم. خبر دادم که خیلی دیگه از دوستان منم همین مشکل رو داشتن. بعدن توی تصاویر و فیلم‌ها دیدیم که حالا یه سری از خانم‌ها هستن و حضور دارن. پرسوجویی که من از بقیه دوستان کردم به این نتیجه رسیدم که حالا یه سری از افراد از قبل انتخاب شدن و حضور پیدا کردن، حالا یه سری هم با ارتباطاتی که داشتن تونستن حضور پیدا کنن، و علی سری هم مثل این که از بلاگرها و سلبریتی های بلاگری بودن که حضور پیدا کرده بودن. البته من شنیدم که در نهایت کسایی که رفته بودن هم استادیوم و خیلی مشتاق بودن که حضور پیدا کنن از خانم ها، مثل این که در رو باز کردم و یه تعدادیشون تونستن حضور پیدا کنن توی استادیوم.
سرانجام عده‌ای از هواداران فوتبال هم به فیفا نامه نوشتند و گفتند مجموعه ورزشی آزادی تنها پذیرای حضور زنانی دستچین شده بود و از فیفا خواستند فریب فدراسیون فوتبال ایران را نخورد. مریم شجاعی از فعالان عرصه ورود زنان به ورزشگاه ها و مدیر کارزار حق من است. کارزاری که در این باره تماس های بسیاری با فیفا داشته است.
فیفا کاملا در جریان هست، از این موضوع خبر داره و این نمیتونه ادامه دار باشه. برای اینکه مشروعیت فیفا زیر سوال میره اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه.
البته فیفا هم در آگهی گرافیکی پیشواز این بازی که در صفحه اینستاگرام خود گذاشت، تصویر زنان ایرانی را قلم گرفت و تنها حضور مردان را به جشن شادمانی اسطوره‌های فوتبال ایران مجاز دانست. چیزی که کام کاربران را تلخ کرد و آنها نوشتند وقتی فیفا زنان ایرانی را سانسور می کند، آن وقت چگونه می خواهد کمک کند زنان به ورزشگاه ها بروند؟ به میان دعوت شدگان برویم. یکی از دعوت شدگان برای تماشای این بازی همسر ناصر حجازی بود که وقتی اوضاع را دید و برای ورود مشقت کشید و خبرنگاران گفت الان برای حضور 2000 نفر در استادیوم به مشکل خوردند. چطور میتوان امیدوار بود که در آینده هم زنان در استادیوم حاضر شوند؟ دنیا مدنی هنرپیشه سینما هم از دیگر افرادی بود که این بازی را از نزدیک دید.
امیدوارم که واقعا کلن آزاد شد اومدن خانوما، خیلی با حاله و خاشی که همه خانوما که عاشق فوتبالن اینجا بودن و همه با هم میدیدیم.
برکنار از افرادی که با مشاهده تصاویر جایگاه زنان نوشتند، تعداد نیروهای انتظامی و امنیتی با چادر بیشتر از زنان تماشاچی فوتبال بود. اگر برای عده‌ای تفکیک جنسیتی، بلیت نفروشی و چیدمان هوادار به علاوه آنچه این منتقدان دور زدن فیفا نامیدند نشان از اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی داشت، برخی هم نوشتند دستچین یا غیر دستچین تابوی حضور زنان در ورزشگاه شکسته شد و به تعبیر آنها در موانع کاذب و خودساخته شکاف افتاده است، غافل از اینکه چنین حضوری اولین بار نبود که رقم می‌خورد، غافل از اینکه ایرانی‌های تماشاچی بازی با همتایان عراقیشان که خانوادگی به تماشا آمده بودند شباهتی نداشتند. مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد و نگاهی به مسئله اصلی دور از نظر در این هیس و بیس.
حتی اگر زنان وارد استادیوم بشن، آیا قراره که وارد استادیوم شدنشون همچون سایر انسان‌ها باشه یا نه؟ مثل دوره قبلی یا همونطوری که الان دارن در موردش حرف میزنن با عنوان سیانت از زنان، چیزی شبیه قفس در استادیوم ساخته بشه و زنان در همون قفس بتونن بازی رو نگاه کنن، یا همون جوری که علم الهدا میگه یک جوری باشه که اگر زنان هیجان زده شدن و فریادی زدن، مردها اون رو نشنون که از هیجان اونها به وجد نیان. این طور جدا کردنشون تا اگر که جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که 20% از زنان وارد بشن، من فکر میکنم که همچنان دامن زدن به این تبعیضه.
روزگاری جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، داستان غم‌انگیز ورود زنان به ورزشگاه ها را در آفسایدش به نمایش گذاشته بود. انگار از آن روزها تا امروز زنان ایرانی همچنان در آفسایدند.
دختر ممنوعه، برای چی اومدی آخر؟ کی شما را داده اینجا؟
محمد زرقامی گزارش میداد و بشنویم اینکه سعید تمجیدی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ، در یک فایل صوتی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگوید روز جمعه 8 بهمن در مراجعات تعدادی از زندانیان به بهداری زندان مورد فحاشی و حمله پزشک و ماموران قرار گرفتند. صدای او را بشنویم.
تاریخ 8/11/1400 ما امروز طبق معمول اعتصاب کردیم، بلند شدیم بریم بهداری که علائم حیاتیمون رو چک کنن. الان خیلی دارم خودم کنترل میکنم، خیلی عصبی هم رفتیم بالا. دکتر گفت، آقای دکتر داشته با تلفن صحبت میکرده، بعد افسر نگهبانی که همراه ما اومده برگشته میگه اینا اومدن اوردی اینا رو فشارشون رو بگیرن یا فشارشون بدم به فشارمشون. منم گفتم باید فشارت میدم باید چی میگیو؟ من یاد شوخی دارم چی تو چی میگی؟ یه رفت لباس نباسه کرد و فورش شروع کرد توش ناموس دادن و مادرتو نمیدونم فلان میکنن. یه بار دیگه اینجا پیدازشونی کشون چاقوی کشیدم یه مرادی با لگت دارم خوردم. این افسر نگهبان بیرفت نمیدونم افسر نگهبان نداره اینجا دیگه صد افسر نگهبان میدن تو زرمون همه داشتن میزدن همه دکتران اینا. یه بار دیگه هم اینجا پیداتون میشه فلان فلان فلانتون میکنیم روم نمیشه. من خودم روم نمیشه الان بگم اینا فرشاشون دادم اصلا انگار چه میدونم همه هنگ شده بود از قبل این اتفاق میفته این کار انجام بدن اصلا ما چه کارتون کردیم؟ تو وظیفت دیگه تو کارته خیلی ناراحتی برو یه شغل دیگه انجام بده. اومدیم دیگه الان خلاصه نفهمیدیم چی شد دیگه. اومدن ما کردن تو سالن ما رو خود همون افسر نگهبان هم شروع کردن گزارش نوشتن برای ما که تقصیر ما بوده. همین دیگه میان اصلا ما دیگه میترسیم بدیم بهداری هم نبزایی نداریم. بعد دکتر تاقو میکشه به دکتر چه دکتری هستی؟ بعد کلینیک تخفیر داری بریم. فکر کردی کی تو فکر کردی کی؟ حالا ما رفتیم آروم بی سرسده نشستیم علمه یا چیمون رو مثلا ثبت کنن که خودشون رو میارن ثبت کنن ما مثلا علمه رو نمیخوام چک کنم. بعد یه دفعه ست تا افسر سی تا افسر نگهبان همه شون اومدن ریختم سرمون دکتورا همه شون تحتید یعنی چی چرا سپارتون کردیم. آخرم حمید کاشانی هم یه جا داشتن فوش میکشیدن حمید اومد درگیر شد و حمید هم زدن حمید هم اومد تو سالون حمید هم مالا تو گزارش هم نوشتیم مالا ببینیم زندان صاحب داره.
صدای سعید تمجیدی زندانی سیاسی در تهران بزرگ رو میشنویدید. به چند پیام تلفنی شما هم همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
پیروزی تیم فوتبال کشورمون رو در برابر عراق تبریک میگم، همچنین صعودشون به جام جهانی قطر که واقعا خیلی ارزشمنده، به همشون تبریک میگم، حقشونه واقعا، بچه های خیلی لایق و زرنگی هستند. امیدوارم یه روزی بازی جام جهانی تو کشور ما باشه، چرا که نه، مگه ما چه چیزی کم داریم از کشورهای دیگه؟ تنها اختلاف ما با کشورهایی که جام جهانی برگزار میکنن در دولتشون هست، یعنی دولت اون کشورها واقعا خوبی مردمشون رو میخوان، اما متاسفانه این نابخردان جمهوری اسلامی اصلا با خوشی اینا مخالف هست، یعنی خوشی برای خودشون هست اما برای مردم ایران گناه کبیره هست.
آقای بایدی، به خاطر منافع ملت آمریکا منافع ملت ایران را زیر پا نذاری، حقوق بشر را زیر پا له نکنی، از ملت مظلوم ایران دفاع کنی، زندانی های بیگناه را فراموش نکنی.
و ما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
حضور بانوان تماشاگر در دیدار روز پنجشنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در ورزشگاه آزادی هر چند گزینشی بود و بانوان واقعی و عادی هوادار فوتبال نتوانستند از سامانه فروش اینترنتی بلیط تهیه کنند، اما بازتاب گسترده‌ای در میان اهالی فوتبال و حتی برخی از سیاستمداران داشت. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در پایان مسابقه با عراق حضور زنان در ورزشگاه آزادی را اینگونه توصیف کرد.
و از همه مهمتر شاید کمتر راجبش صحبت شد، ولی حضور بانوان بودن امروز تو استادیوم و این یه دلگرمی فوق‌العاده خوب بود برامون. امیدوارم که از این بیشتر از این داستان بیشتر اتفاق بیفته، مادرامون، خواهرامون، خانومای بچه‌ها بتونن تو استادیوم حضور داشته باشن از این به بعد و بتونن که دلگرمی بیشتری بدن به بچه‌ها.
اما احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که سالهاست علیه ورزش زنان مانند دوچرخ سواری آنها صحبت کرده، روز گذشته در خطبه های نماز جمعه مشهد از حضور روز پنجشنبه زنان در ورزشگاه آزادی انتقاد کرد و از مسئولان خواست تا جایگاه زنان را به گونه‌ای محفظه‌ای شکل تعبیه کنند که هیجانات آنها به گفته او به جایی منعکس نشود. برخی از رسانه‌های وابسته به دولت هم طی چند روز گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را عامل و بانی حضور زنان در ورزشگاه معرفی کردند. اما شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در برنامه ورزش و مردم سیمای جمهوری اسلامی با بیان این سخنان هشدار فیفا را عامل حضور زنان در ورزشگاه عنوان کرد.
بله، این التیماتومیه که فیفا داده و تماشاگران و بانوان هم باید در ورزشگاه باشند. برصد ما باید اینا واقعیت هایی که نمیدیم که
تیم ملی فوتسال بانوان ایران روز جمعه در آخرین روز تورنمنت آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان با 9 گل تیم ملی دختران میزبان را شکست داد و عنوان قهرمانی این تورنمنت را از آن خود کرد. دختران ملی پوش فوتسال ایران در این بازی‌ها با 5 پیروزی و 1 تساوی و 16 امتیاز در سکوی قهرمانی ایستادند. و از اردوی تیم پرسپولیس در تهران خبر آمده بازیکنان این تیم پس از 2 روز اعتصاب به دلیل عدم دریافت مطالبات خود روز گذشته در تمرین این تیم حاضر شدند، اما بدون سرمربی تمرین کردند. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان که 2 روز پیش به دلیل اوضاع آشفته این تیم از سمتش استعفا کرده بود روز گذشته 3 شرط را برای بازگشت به پرسپولیس عنوان کرد. پرداخت 50% قرارداد بازیکنان، زمین تمرین مناسب و بودجه لازم برای جذب بازیکنان جدید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. از همکارم روزبه بلهری براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تیراندازی نیروهای یگان ویژه به کارگران معترض خاتون‌آباد در 4 بهمن 82 اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. صدها کارگر پیمانکاری پالایشگاه تندگویان تهران اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها از جمله به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند.
بچه‌های پالایشگاه تهران همه برای حق و حقوقشون جمع شدن. 8 ساله که طرح طبقه بندی انجام نمیدن.
در هفته‌های اخیر کارگران برخی از واحدهای نفتی و پتروشیمی در اعتراض به شرایط معیشتی و صنفی اعتصاب و تجمع کردند، از جمله در پتروشیمی رازی در ماهشهر. کارگران پتروشیمی رازی به ممنوع ورود شدن 8 از همکاران خود، از جمله یکی از نمایندگانشان، از سوی کارفرما اعتراض داشتند. سهام این شرکت در اختیار یک شرکت در ترکیه است. کارگران پیمانکاری پتروشیمی مرواری در عسلویه هم در اعتراض به پرداخت نشدن 5 دستمزد خود اعتصاب و تجمع کردند. در همین حال کارگران شرکت پتروشیمی ایلام در اعتراض به اخراج بیش از 20 از همکاران خود از سوی کارفرما اعتصاب کردند. کارگران کارخانه لاستیک بارز کرمان اعتصاب و تجمع کردند.
اعتصاب کردند. علت تعمد
این کارگران به پرداخت نشدن دستمزدهای موقته و سطح پایین دستمزدها اعتراض داشتند. اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب در شهرستان شوش چند روز در جریان بود. کارگران از به کار گرفتن نیروی کار با دستمزد روزانه 90,000 تومان بدون حق بیمه تامین اجتماعی انتقاد کردند. کارگران اعتصابی همچنین با سردادن شعارهایی به وضعیت قراردادهای کار، دستمزد پایین و عملکرد مدیریت شرکت اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها با اشاره به اینکه شرکت به مدت 5 با کارگران قراردادهای ساعتی بدون پرداخت مزایا امضا کرده، گفتند که امنیت شغلی و معیشتیشان به خطر افتاده است. آنها همچنین خواستار پرداخت حقوق، مزایا و بیمه طبق قانون کار شدند. رانندگان کامیون‌های وارداتی در اعتراض به هزینه گمرک کامیون‌های خریداری شده در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. پیش از این خبرگزاری فارس به نقل از برخی رانندگان متقاضی طرح اسقاط کامیون‌های فرسوده نوشته بود با وجود آنکه از سال 99 بیش از 2,260,000,000 تومان به شرکت‌های خصوصی واردکننده کامیون خارجی پول داده و کامیون‌های قدیمی خود را اسقاط کرده‌اند، اما هنوز کامیون‌های جدید به دست آنها نرسیده است. به گفته این رانندگان، کامیون‌های وارداتی توسط شرکت‌های خارجی وارد شده و در گمرک معطل مانده‌اند، اما به دلیل درخواست شرکت واردکننده برای دریافت 700,000,000 تومان به جای 200,000,000 تومان سابق جهت ترخیص کامیون و ناتوانی رانندگان برای پرداخت 500,000,000 تومان اضافه هنوز ترخیص نشده‌اند. کارگران شهرداری مهران در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد و بیمه خود توسط شهرداری و پرداخت نشدن 9 ماه مزایای کاری در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. همچنین تجمعی مشابهی از سوی کارگران شهرداری یاسوج به دلیل پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد حدود 400 کارگر پیمانی در مقابل استانداری کوهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. پیش از این نیز تعدادی از کارگران پیمانی و قراردادی شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود اعتصاب و در مقابل فرمانداری و شورای اسلامی شهر تجمع کرده بودند. چند تن از آنان در فیلمی که از سوی تلویزیون آبادان پخش شد گفتند:
پول نون ندارم بگیرم.
زحمت کاری نمیزنم بر ما زحمت میکشونی. توی بلوارات این آب، توی سختی سرما و گرما اداره ها تا ساعت 2:20-2:50 ساعت میزنن برای زحمت کار. ما توی این بدبختی 40 ساعت 30 ساعت میزنن.
چند ماه الان مطالبات؟
4 ماه حقوق نگرفتیم. برج 7 8 9 10 4 ماه.
هر پیمانکاری که میاد یا 6 ماه 7 ماه از ما بیمه میخوره. خب چرا 7 سال 8 سال تا حالا عیدی ما ندیدیم.
تعدادتون چند نفر؟
60-70 کارگریم.
ما حالا کدوم کارگر داره 2500-3 میلیون میگیره که ما باید 2 میلیون 3 میلیون بگیریم؟ تازه 3-4 ماه حقوقمون نداد.
پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران پیمانی شهرداری ها در مناطق مختلف ایران اعتراض های آنان را در پی داشته است. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در اصفهان، تهران و اهواز در مقابل ساختمان‌های این صندوق در استان‌های اصفهان، تهران و خوزستان تجمع کردند.
یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه.
این بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی رشت، مشهد و تبریز در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی استان‌های گیلان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تجمع کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی در مشهد شعار دادند: و در تبریز:
وعده سر خرمن ندهد. حالا معلوم نیست سر 89,000 میلیارد تومان چی اومده؟ 90,000 میلیارد تومان هم برای 1401 آوردن. اگر قرار بود حساب کتاب سازمان تامین اجتماعی بیارن، چرا اول برنامه بودجه اون مبلغ رو ننوشتن؟ هیچکی برای ما قانع کننده جواب نمیدهد. مسئول بی کفایت
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به سطح پایین حقوق، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. آنها خواستار افزایش و همسانسازی کامل حقوق‌ها هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
4 بهمن در تقویم کارگری ایران به عنوان سالروز به گلوله بستن کارگران معدن مس خاتون‌آباد در شهر بابک در استان کرمان شناخته می شود. اما این حادثه که به کشته شدن چند کارگر و 1 دانش آموز و نیز زخمی شدن شمار زیادی انجامید چگونه روی داد؟ کانون مدافعان حقوق کارگر نوشته است: روز 15 دی 82 مدیریت معدن 200 کارگر را اخراج کرد. همان روز صدها کارگر تجمع کردند. در مقابل مسئولان شرکت به 200 کارگر اخراجی قول بازگشت به کار دادند و با این وعده کارگران به تجمع خود پایان دادند. اما با گذشت 2 هفته نشانه از تحقق این وعده دیده نشد. به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر، کارگران دوباره در روز 28 دی ماه تجمع کردند و این بار با همراهی خانواده‌هایشان جاده منتهی به معدن مس خاتون‌آباد را مسدود کردند. اما مسئولان شرکت همچنان به مطالبات آنان بی‌اعتنایی کردند. این تشکل کارگری افسود پس از آن در صبح روز سوم بهمن نیروهای یگان ویژه با استفاده از خودرو و هلیکوپتر به کارگران متحسن و خانواده‌هایشان حمله کردند که در نتیجه یک تن کشته شد و تعدادی نیز زخمی شدند. اعتراض کارگران و خانواده‌های آنان روز چهارم بهمن در داخل شهر بابک ادامه یافت و آنان در مقابل ساختمان شهرداری شهرستان تجمع کردند. اما به گفته یک کانون مدافعان حقوق کارگر، نیروهای امنیتی و یگان ویژه به دستور فرماندار شهر بابک به سوی کارگران معترض شلیک کردند و در جریانان چهار کارگر به نامهای ریاهی، جاویدی، مهدوی و مؤمنی و یک دانش آموز به نام پورامینی کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. اما مسئولان برخورد با کارگران و خانواده‌هایشان هیچگاه مورد بازخواست و یا محاکمه قرار نگرفتند. در این حال گفته شد که از سوی دولت هیئتی برای بررسی به منطقه اعزام شده است، اما هیچگاه نتیجه بررسی این هیئت هم اعلام نشد. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، درباره سیاست جمهوری اسلامی در قبال کارگران میگوید که چنین اقداماتی پیش از خاتون‌آباد هم وجود داشته است.
جمهوری اسلامی با ادعای حمایت از مستضعفین و کوخنشینان روی کار اومد و با این وعده ها خمینی و همه رهبرانش این وعده ها رو دادن، ولی در عمل به تدریج تبدیل شد به مستضعف کش، یعنی حق مستضعف و خودمون به کشتن فقط حق مستضعف هم قناعت نکرد، به کشتن خود مستضعف هم خط شد. تا زمان جنگ اینا کارگرها رو میخواستن هم در جنگ جنونواری که بین صدام و خمینی بود گوشت دم توپشون بکنن، هم تولید بکنن براشون. تا اون موقع این یه مقدار رعایت میکردن یه چیزایی رو، بعد از جنگ ولی اصلا ورق برگشت. به خصوص در زمان رفسنجانی دیگه شمشیر رو از رو بستن علیه کارگر و زحمت کشا، و خب همین دلیل هم بود که چندین شورش در مناطق کارگری و حاشیه نشین شهرها تهران و مشهد و تبریز رخ داد که مهمترین اونا هم همون شورشی بود که در اسلامشهر رخ داد که گمان کنم در سال 74 بود و که خب اونجا مردم به گوله بستن محل کارگری اسلامشهر که دیگه همه میدونن یه محل کارگری فقیره با کلی معضلات شهری و گرفتاریایی که بود. بنابراین کارگر خاتون آبادمی که موقعی که کشتن اینا حالا هر بهانه‌ای که براش بیارن سابقه داشت، یعنی که رژیم شروع کرده بود این کارو از مدت ها بیش، و چون برای کارگرها هم اون اقداماتی که رفسنجانی کرده بود با برداشتن قوانین کار و از بین بردن حق اعتراض و غیره فشار هم به کارگرها شدید بود، قابل تحمل نبود برای کارگرها. طبیعی بود که اونا شورش کنن، اعتراض بکنن، اعتصاب بکنن، تظاهرات بکنن که خوب میکردن. بنابراین اونا اون موقع به این نتیجه رسیدن که باید بکشن، سرکوب کنن، هر جا که ببینن مثلا اوضاع جدیه باید بکشن برای اینکه زرچش بگیرن و دیگران عبرت بگیرن از نظر اونا.
او با اشاره به مطالبات کارگران خاتون آباد میافزاید
خواستشون شغل بود و نان دیگه، چیز خاصی نمیخواستن. بعد این آقایون رفتن اونجا تو معدن که مال همین منطقه است، مال مردم همون شهره، مردم بومی اونجاست. اونجا معدنی در آوردن که پر ثروته. بعد حالا از این ثروت این کارگرها و این مردم محلی که کلی هم محیط زیستشون خراب شده، کلی هم مشکلات زیادی به خاطر اون معدن بهشون تعمیر شده، به خصوص به کشاورزا اومدن یه کار میخوان دیگه، یه کارم حاضر نیستن بدن. کارگر ساده، خب اون کارگر وقتی که کار پروژه ساختمون تموم میشه این کارگرها رو اخراج میکنن، کارگرم دیگه نونی نداره بخوره، اعتراض میکنه، اعتراض هم که میکنه جواب نمیدن. خلاصه جلوی فرمانداری هم این کارگرها رو به گله میبندن. جلوی فرمانداری یعنی در واقع همون مقر دولت، مقر محلی دولت. بنابراین هیچ کس نمیتونه تبرئه کنه خودشو، بگه مثلا گویا خاتمی چون دولت اصلاح طلب بود و اینا نکرده و نیروهای سرخود این موضوع. و اتفاقا یکی از کارهای که اونا کردن این بود که سکوت جهنمی کامل، سانسور خبری برقرار کردن.
صادق کارگر در بخش دیگری از سخنانش تاکید میکند که به رغم کشتار خاتون آباد اعتراضها و تظاهرات در مناطق مختلف ایران برگزار شدند و در این مورد به دی 96 و آبان 98 اشاره میکند. اعتراضات و تظاهراتی که به طور عمده در مناطق کارگرنشین و فقیرنشین روی دادند.
ممکنه که در آینده بازم ما از این حرکت ها رو ببینیم. اونجایی که توی کارخونه ها هست خب یه شکلی دیگه الان دارن سرکوب میکنن، ولی موقعی که مثلا محلات کارگری مثل استانشهر جاهای دیگه اعتصاب و اعتراض میکنن، شورش میکنن، اونجا دیگه خیلی جدی وارد میشن، از هر سلاحی هم استفاده کنن. ما توی خوزستان سر همین مسئله کم آبی و بی برقی هم دیدیم که اینا خیلی چقدر خشن برخورد کردن. در اصفهان هم دیدیم که خب مردم رو به گلوله ساچمه‌ای بستن. بنابراین این